بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تصویر زیاده حقیقیه بود که آیا حقیقتاً و عقلاً ما می توانیم زیاده در مأمور به بما انه مأمور به را تصور بکنیم. اینجا عرض کردیم کلامی بود از مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه. ایشون در این کلام سه مطلب را تقریباً به عنوان مقدمه ذکر کردن. در مطلب سومشون این مطلب رو بحث کردند که در مقام اختراع جزئیات و در مقام اعتبار جزئیات، جزئیت سه جور تصور می شود و سه نوع قابل اعتبار و قابل اختراع. یک نوع به شرط لا، نوع دوم لا به شرط، به نحوی که زائد خارج از مأمور به باشه، و نوع سوم لا به شرط به نحوی که زائد جزء مأمور به باشه. و نتیجه گرفتن که در این نوع سوم مسئله تصور زیاده هیچ قصوری درش تحقق نداره و مانعی در کار نیست که به نحو سوم لا به شرطی که زائد هم جزء قرار بگیره و جزء مرکب شناخته بشود، که این لا به شرط در حقیقت به صرف الوجود برمی گرده، منتها به این کیفیت که وجودات طولیه هم مثل وجودات عرضیه است، همونطوری که اگر دفعتن واحده ده وجود تحقق پیدا بکنه در مقاماتی که صرف الوجود مطرحه، تمام ده مصداق و ده وجود نقش داره، در وجودات طولیه که ایشون ازش تعبیر به وجودات متعاقبه میکنه، بگیم در اونجا هم همینطور. اون وقت در دنبال این نوع سوم، خوب دقت بفرمایید، در دنبال این نوع سوم ایشون اینطور می‌فرماید این نوع سوم از انواعی بود که در مقام اعتبار جزئیات تصور می‌شد. حالا اگر اعتبار جزئیات به همین نحو باشه، دیگه در مقام تعلق طلب و در مقام توجه امر، اون دیگه به هر کیفیتی میخواهد باشد، میخواد در مقام تعلق طلب مسئله تعلق طلب هم به همین نحوه سوم ملاحظه شده باشه، میخواد به نحوه دوم ملاحظه شده باشه، میخواد به نحوه اول ملاحظه شده باشه. در مقام اعتبار جزئیت شما این نوع سوم رو داشته باشید، اما در مقام تعلق طلب و مأموران به قرار گرفتن، دیگه ما مقید به این نوع سوم نیستیم. هم ممکنه به نوع اول باشه، ممکنه به نوع دوم باشه، ممکنه به نوع سوم باشه، منتها یک فرقهایی در اینجا هست. خوب دقت بفرمایید، اگر در مقام اعتبار همین لا به شرطی که ما ازش تعبیر به نوع سوم میکنیم هست، لکن در مقام تعلق طلب و در مقام توجه امر اگر به نحو اول باشه، اگر به شرط لای از زیاده باشه، اگر مقید به عدم زیاده باشه، ایشون می‌فرماید این نتیجه اینطور میشه که اینجا عنوان زیاده تحقق پیدا میکنه، ماهیت زیاده محقق میشه، منتها یک زیادی مضره، یک زیادی مخله، برای اینکه در مقام تعلق امر و طلب این رو مقید به نبود زیاده کرده بودند، به شرط لای از زیاده امر را به او متوجه کردند. یعنی رکوع مأمور به اون رکوعی است که لیس معه وجود آخر لطبیعت رکوع، اون رکوعی است که لیس معه رکوع آخر. اون وقت اگر یک رکوعی با او رکوع دیگرم تحقق پیدا کرد، وجود ثانی طبیعت رکوع هم همراه وجود اول تحقق پیدا کرد. ایشون میگه که این زیاده در صلات تحقق پیدا کرده، زیادی در نماز محقق شده. چرا؟ برای اینکه در مقام اعتبار جزئیت به نحو سوم اخذ شده بود، اما زیادی در مأمور به تحقق پیدا نکرده، اعتراف میکنه ایشون به این معنا. چرا؟ برای اینکه رکوع دوم که مأمور به نیست، فرض اینه اون رکوعی مأمور به که مقید. خوب همه اشکالات اینجوری حل بشه خیلی راحت. عرض می شود که اگر ما فرض کردیم که رکوع در مقام تعلق امر زیاده است، پس معناش اینه که رکوع ثانی نمیتواند مأمور به باشه، وقتی که رکوع ثانی مأمور به نشد، این سنخیت با رکوع اول نمیتونه داشته باشه و ما در معنی زیاده اعتبار سنخیت کردیم و گفتیم باید زائد از سنخ مزید و علیه و مزید و فیه باشه. لذا ایشون اینجا میفرماید با اینکه زیادی در صلاته، لکنه لیس زیادی در مأمور به، و تازه این زیادی روی فرض اول برگشت به نقیصه میکنه و در حقیقت زیادی مضره و زیادی مخله است، برای خاطر اینکه باطنش برگشت به نقیصه مأمور به داره. و همینطور، خوب دقت بفرمایید، و همینطور اگر در مقام تعلق طلب و در مقام تعلق امر به نوع ثانی عقص شده باشه، یعنی لا به شرطی که اون وجود ثانیش خارج از دائره مأمور به باشه، اون زیاده از عنوان مأمور به خارج باشه. ایشون میگن اینجام زیادی در صلات محققه، برگشت به نقیصم نمی کنه، اینجا مثل صورت اول نیست که برگشت به نقیصه بکنه، لکن اشکالش این است که باز عنوان زیادی در مأمور به تحقق پیدا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه نحوه اخذ رکوع در مأمور به این کیفیت بوده که وجود ثانی رکوع خارج از دائره مأمور به باشه، و اگر وجود ثانی رکوع خارج از دائره مأمور به شد، پس لا یتحقق الزیادت و فی المأمور به، برای اینکه رکوع اول جزء للمأمور به، اما رکوع دوم جزئیت للمأمور به نداره، و چون جزئیت للمأمور به نداره سنخیت منتفی میشه، و چون سنخیت منتفی است عنوان زیاده هم منتفی خواهد شد. اما قسم سوم، قسم سومش این میشه که نحوه اعتبار جزئیت با نحوه تعلق امر به این جزء هر دو یک نحو باشه. و
بسم الله الرحمن الرحیم، درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
در صلاته همون طوری که داخل در طبیعت و ماهیته،
بحث ما در این بود
در مرکبه
آیا در براعت شرعیه
هم به همون کیفیت از می شود وارد باشه. ایشون میگه اگر این طور
آیا در رابطه با اکثر جریان داره یا نه
تحقق پیدا می کنه.
و عرض کردیم که بحث روی مبنای عدم انحلال
تحقق پیدا می کنه،
و الا روی مبنای انحلال که هیچ مانعی نداره،
هم سنخیت و به عبارت روشنتر اول
بحث روی مبنای عدم جریان براعت عقلیت داره، و هم سنخیت با رکوع اول در مقام تعلق امر و متعلق طلب بودن داره.
لذا
هر دو عنوان اینجا صادقه
که ما براعت شرعیه رو
و زیاد تقل معمور به
مطرح بکنیم
و به نتیجه
امر اول که دیروز بحثش گذشت
پیدا
عبارت بود
با تمام مقدمات و تحصیحاتی در این رابطه
به اکثر
کردن این جور،
یعنی نماز ده جز
مأخوذ
نمیدانیم که واجب و امر ایسا به واجب
و
حدیث رفع رو
به نهج الله به شرط به معنای
این وجوب نفسی متعلقه
تعلق
به اکثر جاری بکنیم
که
ما گفتیم این معارض داره
در مقام
و هیچ وقت جریان پیدا نمی کنه. بحثش تمام شد.
اینجا ما میتونیم هم زیادیه
اما امر دوم
درست بکنیم
این است که ما حدیث رفع را در رابطه با جزئیت جاری بکنیم، بگیم این سوره را
پیدا
ما نمیدانیم که جزئیت داره
که در
یا نداره،
تصویر
چه معنی داره که رفع اما لا یعلمون جاری بشود و جزئیت این سوره مجهولة الجزئیه را برداره.
بیانی بود
عرض می شود مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه
قابل استفاده
اگر ملاحظه فرموده باشید تنها رو از این طریق وارد شدن
وارد بشید.
ایشون می فرماید هیچ مانعی نداره که حدیث رفع جاری بشه
در
و بگوید سوره جزئیت نداره
که
و ما به کمک حدیث رفع اصلا مأمور و بهمون مشخص بشه مأمور و به ما در اون عقل تعین پیدا بکنه. منتها راه رسیدن به تعین مأمور و به در عقل همین حدیث رفته. میگوید شما نمیدونید که سور جزئیت داره یا نداره، رفع مالا یعلمون. بعد یک اشکالی ایشون به صورت لایقال به خودشون متوجه میکنن و اون این است که کسی به ایشون اشکال میکنه که حدیث رفع در جایی جریان پیدا میکنه که اون مرفوع به حدیث رفع
یا
خودش مجهول شرعی باشه یا یک اثر شرعی بر او ترتب پیدا کرده باشه. اما اگر یک موردی رو پیدا بکنیم که اون مرفوع
اما
نه خودش متعلق جعل شرعیه و نه این که اثر شرعی برش مترتبه، اینجا حدیث رب نمیتوان چنین چیزی را برداره. در حقیقت حدیث رب مثل لا تنقذل که چطور شما در باب استصحاب میگویید که مستصحب شما یا باید خودش حکم شرعی و مجهول شرعی باشه و یا منشأ برای یک اثر شرعی و مجهول شرعی باشه. در باب حدیث رفع مسئله این طوره. اون وقت انقلت این طور میگوید، میگوید در باب جزئیت
فقط دو تا
اگر شما قائل بودی به این که جزئیات قابل جعل
دوم
قابل وضع، خب اگر جزئیات قابل وضع و جعل باشه حدیث رفع میتونه به تعلق بگیره. اما شما مرحوم آیاتون که نظرتون این نیست، شما جزئیات رو قابل جعل نمیدانید. جزئیات رو یک امر انتزاعی میدونید و میگوید منشأ انتزاعش قابل جعله، اما نفس جزئیات و نه وضع میتواند به او تعلق بگیره و نه رفع میتواند به او تعلق بگیرد. پس چطور شما جزئیات رو با حدیث رفع برمیدارید؟
یعنی به شرط لا نیست.
و اگر شما فکر بکنید
تقید
داره که جزئیات خودش قابل جعل نیست، لیکن یک اثر شرعی داره،
اول نداره،
اون اثر شرعی اینه که اگر این جزئیات مراعات نشه اعاده عمل لازمه. این لزوم الاعاده و وجوب الاعاده
این
اثر شرعی جزئیاته. اثر شرعی از می شود امثال جزئیاته. و این قطع میگه اگر شما این حرف تو ذهنتون بیاد جوابش یک مسئله کلیه، و اون این است که شما بدانید
از طرف
هر کجا صحبت از وجوب اعاده پیش آمد بدونید که این وجوب اعاده شرعی نیست. این وجوب اعاده حکم عقله. عقل اگر مکلف نمازشو خوند، عقل ملاحظه میکنه، میبینه اگر این نمازی که در خارج مکلف آورده موافقت با قنوت، عرض میشود جزئیت داره، منتها جزئیت استحبابیه مثل سایر مستحبات نمازه. اما شما چطور میشه؟ شما تصور بکنید این معنا رو، یعنی وقتی که میخواسته مرکبی به نام صلات اختراع بکنه، به رکوع که رسیده و خواسته رکوع رو به عنوان جزئیت لسلات اعتبار بکنه، ذات رکوع رو ملاحظه کرده یا رکوع را مقیدن به قید الوحده ملاحظه کرده. اگر طبیعت رکوع ملاحظه شده این قسم ثالثه، اگر رکوع مقیده به قید وحدت رو ملاحظه کرده این قسم اوله. اما یه جوری تصور بکنیم که نه ذات رکوع باشه نه مقید به قید وحدت باشه، این به نظر نمیرسه دیگه در اینجا ما یه امر سومی داشته باشیم. آخه مولا میخواد این رو اعتبارش کنه، یعنی رکوع رو بیاره در دائره نماز. حالا که میخواد بیاره چجوری میاردش؟ طبیعت رو میاره، قسم سومه، مقیدن به قید الوحده قسم اوله، سومیش چیه دیگه؟ باز میگم شما آخه تصورش رو بکنید، چیو میاره جزء نماز قرار میده؟ چیو میاره در ردیف سایر اجزا اعتبار جزئیت براش میکنه؟ طبیعت خالی با قید وحدت و یا چی؟ سومیش چیه؟
سومی نداره دیگه اینجا، یا طبیعت رو میاره یا مطبیعت رو مقیدن به قید الوحده میاره. اگه طبیعت رو آورد این میشه قسم سوم، با قید وحدت آورد میشه قسم اول. اما لت طبیعه ولا قید الوحده، این کدومه دیگه؟ ما چجوری رو تصورش بکنیم؟ میدونم این عبارت ها رو، خب میگم من دارم از شما سوال میکنم، با کلمه لا به شرط و اینا از میشد مطلب رو نماسونید. من میگم رکوع چی شد، چجوری آورده تو نماز؟ یه نوعی شما تصور بکنید، رکوع یه طبیعتی داره، یک طبیعت مقیده به قید وحدت داره، کدومش آورده تو نماز؟ غیر از این دوتا عنوان یه عنوان سومی شما تصور میکنید؟ برزخ بین طبیعت و بین طبیعت مقیده به قید وحدت، برزخ بین اینا چیه؟ اسم شما چی بگذارین؟ بله؟ همون طبیعت شد دیگه. اعم که به معنای این نیست که لحاظ کرده باشه، لا به شرط در قسم سوم، به شرط شی که نیست، لا به شرط یعنی نفس طبیعت رو ملاحظه کرده، اصلا سراغ وحدت و کثرت نرفته، توجهی به وحدت و کثرت نکرده، نفس و طبیعت در مقام اعتبار جزئیت جز شده. این لا به شرطی است که شما ازش تعبیر به قسم سوم میکنید. اگرم مقید به قید وحدت قسم اوله، دیگه سومی ما نمیتونیم اینجا تصور بکنیم که نه نفس و طبیعه باشه و نه طبیعت مقیده به قید وحدت. حالا شما فکر کنید ببینید اصلا امکان داره که یک نحوه سومی در اینجا تصور بشه؟ هرچی فکر میکنیم یک مطلب سومی در اینجا تصور نمیشه. بابا اون حرف حالا بذارید کنار، یه اشکال دیگه ایه. این اشکالی رو که ما داریم عرض میکنیم که آیا این لا به شرطی را که ایشون قسم دوم از اقسام ثلاثه در مقام اعتبار جزئیت قرار دادن، این اصلا قابل تصور هست یا نه؟ هر چی فکر میکنیم یه عنوان سوم برزخی که نه طبیعت باشه و نه طبیعت مقیده به قید وحدت، ما تصور چنین امری رو نمی کنیم. این حالا یک مناقشه ای بود در اصل تصویر این قسم دوم از اقسام ثلاثه. و اما اشکال اساسی به ایشون اینه که ما اصلا مقام اعتبار و اختراع رو باید از محل بحث خارج کنیم، یه در مأمور و به رو در مقام تصورش هستی، لذا مقام تشکیل مرکب، مقام اختراع و اعتبار مرکب به ما مربوط نیست. ما با اضافه به امر و با عنوان مأمور و به میخواییم ببینیم آیا این مطلب میشه تحقق پیدا بکنه یا نه. شما گفتید که روی قسم سوم امکان داره بیاد اینجوری طبیعت و رکوع را در مقام دقیقه تعددش هم تعدد عرض اون ما فعلا بحث داریم. از مولا میپرسیم که شما چی و جزء مأمور رو به قرار دادی؟ میگه طبیعت الرکوع که هم به رکوع واحد صادقه و هم به رکوع متعدد منطبقه. خوب دقت کردید چه جوری شد؟ خب اگر اینطور شد، شما اگر در نماز دوتا رکوع کردید، این زیادیه در مأمور و به شد، یا همون مأمور و بهه. اگر در نماز دوتا رکوع به این کیفیت تحقق پیدا کرد، صدق می کند که انهو قد زاد فی المأمور به. چه زیادیه در مأمور و به تحقق پیدا کرده؟ مأمور و به جزءش طبیعت و رکوع بود. البته اگر این میخواست طبیعت و رکوع را به یک رکوع هم متحقق بکنه مانعی نداشت، اما حالا دلش خواسته که طبیعت و رکوع رو در ضمن دوتا رکوع محقق بکنه. حالا اگر در ضمن دوتا رکوع محقق کرد، زاد فی المأمور به، چه زیادی تحقق پیدا کرده؟ مگر مأمور به طبیعت و رکوع نبود؟ خب این دوتا مصداق طبیعت و رکوعه، چه زیادیه در مأمور به تحقق پیدا کرده؟ این عین مأمور بهه، این تمام المأمور بهه. منتها اگر میخواست در مقام امتثال یک رکوع هم اتیان بکنه کافی بود، اما حالا که طبیعت رو در مقام امتثال به دوتا وجود متحقق کرده، این معناش این نیست که زیادیه در مأمور به تحقق پیدا کرد، مگر رکوع واحد جزء مأمور به بوده، مگر اولین فرد جزء مأمور به بوده. اونی که جزء مأمور به بوده طبیعت بوده، وجود اول فرد طبیعت و وجود دومم فرد و طبیعت. چه زیادی تحقق پیدا کرد؟ زیاده یعنی چه؟ بله؟ صرف الوجود به دو تا وجود هم محققه. بله؟ محقق شد یعنی چه؟ یعنی میتونست محقق بشه، با وجود اولم میتونست محقق بشه. مثل این میمونه که در وجودات ارضیه مولا اظهار آتش میکنه، دستور آوردن آب رو صادر میکنه. شما به جای اینکه برید برای مولا یک لیوان آب بیارید، در عرض هم دو تا لیوان آب آوردید. اینجا فرقی بین این دو تا وجود نداره و مجرد زیادی عرفیه. چرا هی گوش بدید آقا، عرفشو که ما دیروزم قبول کردیم، دقت و حقیقت میخواییم ببینیم زیاد تحقق داره یا نداره. اینجا چه زیاد تحقق پیدا کرد؟ من که دیروز برای شما یک مثال زدم، گفتم مثل فرض کنید تسبیحات اربعه، شما اگه یه مرتبه روی فتوای اونهایی که یه مرتبه کافی میدونن بخانید، جزء المأمور به محقق شده. لکن اگر سه مرتبه، دلیل خاص نیست، اگر سه مرتبه هم شما تسبیحات اربعه بخوانید، هر سه جزء مأمور به، بر شما هم لزوم نداشته که شما سه مرتبه بخوانید. وجوداتش هم وجودات ارضیه نیست،
وجودات متعاقب است، طولیه و یکی بعد از دیگری تحقق پیدا میکنه. اینجام اگر طبیعت و رکوع جزء برای مأمور و به شد و فرقی بین وجود واحد و وجود متعدد نکرد، اگر 100 تا رکوع هم شما روی این فرض در نماز انجام بدید، هر 100 تا جزء نمازه. زیاده یعنی چه؟ چه زیاده ای در نماز تحقق پیدا کرده و در مأمور و به؟ میشد یمکن ان یکتفیه به رکوع الواحد، اما بعد از آنی که رکوع دوم انجام داد، من در ضمن دو تا فرد انجام بده. اگر رکوع سومم انجام داد، معلوم میشه که طبیعت رو در ضمن سه رکوع میخواسته انجام بده. این متوقف بر اینه که این بعدی ملحق میشه یا نمیشه. در همون تسبیحات اربعه شما میتونید بگید تا یه تسبیحات خون امرش ساقط شد، تمام شد دیگه. نه، اون متوقف بر این است که سه بار میخونه یا نه. اگر سه بار خوند، هر سه جزء نمازه. اگر نخوند، همون اولی جزء برای مأمور و به قرار میگیره. لذا هرچی شما این طرف و اون طرف برید، این عرض می شود دوتا عنوان با هم قابل جمع نیست، که از یک طرف عنوان مأمور و به محفوظ باشه و از یک طرف عنوان زیاده. زیاده در مأمور و به بما هو مأمور به، این به نظر می رسه که از نظر عقل و دقت عقلی این قابل تصور نیست، لکن از نظر عرف دیروزم عرض کردیم اینطورم نیست که البته عرف همه جا این حرف رو بزنه. در همین قسم سوم، اینجایی که لا به شرط به این کیفیت اخذ شده باشه، عرف عنوان زیاده رو صادق میبینه. اما اگر از قبیل قسم اول باشه که مقید به قید وحدته، حتی عرف هم در اونجا مسئله زیاده رو صادق نمی بیند. فبن نتیجه این بحثی که در باره تصور معنای زیاده از نظر عقل بود، به حسب ظاهر نتیجهش همون عدم تصوره و نمی شود زیاده را با دقت عقلیه ما موضوعاً براش امکان و تحققی قائل باشیم. و اما راجع به حکم زیاده دیگه، خب این بحث را موکول به جلسه بعد می کنیم، که البته جلسه بعدم روزه دوشنبه هفته آینده انشاءالله، اونم ساعت 4 دیگه، وقت به ساعت 4 تغییر کرد. نگید مثل همین ها
مأمور به، یعنی به اون ادله ای که اجزای واقعیه مأمور به رو تعیین میکنه، لازمه نظارت و حکومت حدیث رفت نسبت به ادله واقعیه اجزا این است که حدیث رفت جنبه تقییدی در مقابل اطلاق اونها پیدا می کنه. به عبارت روشن‌تر، اون دلیلی که مثلا می گوید سور جزئه که به ما نرسیده فرزند، اون دلیل می گوید فرقی نمی کنه در جزئیت سوره، بین این که شما عالم به جزئیت سوره بشوید و بین این که جاهل به جزئیت سوره باشید، یک اطلاقی اینچنین در دلیل جزئیت سوره به حسب واقع وجود داره.
برادران حدیث رف میاد این حرف رو میزنه، میگه رفع ما لا یعلمون، اون چیزی که مجبوره و از دائره علم بیرونه اون رو نبی اکرم میفرماید خداوند رفع کرده از امت من. اون وقت لازمش این است که این دلیل در مقام نظارت به اون دلیل حالت تقییدی نسبت به اون دلیل پیدا میکنه و نتیجه تقیید این میشه که اگر سوره به حسب واقع هم جزئیت داشته باشه، این جزئیتش اختصاص به حال علم پیدا میکنه، اما اگر کسی جاهل شد به این جزئیت، این رفع ما لا یعلمون وجوب این جز و جزئیت این جز رو کأنه بر میداره. و اگر یه همچی تقیید و اطلاقی پیش آمد، اون وقت نتیجه حدیث رفت این میشه، خود دقت بفرمایید، نتیجه این میشه اگر جزئیت سوره بر حسب واقع اختصاص به عالم داشته باشه، نتیجه این میشود که این مکلفی که الان جاهل به جزئیت سوره است، این تمام المأمور بهش همون نقطه، تمام تکلیفش همین نقطه، این نتیجه نظارت و نتیجه اطلاق و تقییده. مثل عممون که در اون اصل نافی و استصحاب عدم وجوب ما از راه اصل مثبت وارد بشویم، وقت ایشون میگه بعضیا در باب حدیث رب خواستن این راه رو طی بکنن و از این راه نتیجه بگیرن که اون نه جزء دیگر تمام المأمور به و احراز فراغ جعلی در رابطه با اون نه جزء مطرحه. لذا اگر علم اجمالی علیت تامن پیدا بکنه هیچ مسئله به وجود نمی آوره، لیکن خود ایشون از این هر جوابی دادن که اون جواب ایشون مورد عرض می شود که قبول ما نیست. حالا جواب ایشون رو دقت بفرمایید تا اشکال اون جواب.
ما موفقیت بسیار بزرگی پیدا کردیم و عنایت خداوند در مورد ما دیگه بالاترین عنایتی بوده که در طول 14 قرن می شده شامل ملت اسلامی بشه. دیگه بالاترین عنایت در طول تاریخ اسلام، غیر از اون چند ساله حکومت امیرالمومنین که اون رو هم ما می تونیم به یک نحوی بگیم که اون وقتم جامعه اسلامی به علت اینکه یک قشره خیلی مهمش زیر سلطه معاویه قرار گرفته بود، باز همه جامعه اسلامی زیر حکومت امیرالمومنین نبودن، مسلمین دو قشر بودن، یک قشر زیر پرچم معاویه ضد اسلام، یک قشرم زیر پرچم امیرالمومنین صلوات الله علیه. و در زمان ما، کشور ما به حمد الله، این مسئله درش وجود نداره. حالا مطلبی رو که میخواستم عرض بکنم این بود که در این شرایط و با این خصوصیات یک روحانی پرورش یافته در حوزه قم که بزرگترین حوزه علمیه جهان تشیعه و شرق و غرب به این حوزه متوجهند، این روحانی در برابر مسائل اسلامی به تمام ابعادش باید آشنا و پاسخگو باشه، یعنی یک روحانی پرورش یافته در حوزه قم دیگه نمیتواند نسبت مثلا به قرآن بی اطلاع باشه، نسبت به مسائل مختلفه اسلام بی اطلاع باشه، اقتصاد اسلام رو کاملا باید بدانه، مسائل سیاسی اسلام رو کاملا باید به تمام معنا باید بدانه، دیگه فلسفه اسلام ها کذا، فقه و اصول هم که دیگه کتاب اولی و وظیفه اولی ماست. اون وقت در برابر همه اینها ما چقدر وقت داریم و چقدر وقت صرف این مسائل می کنیم؟ اینجاست که برای ما خیلی کار مشکل میشه و چاره ای هم جز این نیست. ما هیچ عذری هم در مقابل نداریم. خلاصه این وقتهای ما مخصوصا در این شرایط که برادران به حمد الله همه در بحران جوانی هستند و در یک جو کاملا آرام با استراحت فکری، آرامش فکری و فراغت بال مشغول تحصیل هستند، باید برا خودتون برنامه بگذارید. باید انسان با تمام مسائل اسلام آشنا بشه، ولو اینکه حالا در یک قسمت تخصص پیدا بکنه دون از سایر قسمت ها. من مدعی نیستم، امکان نداره که کسی در تمام قسمت ها متخصص بشه. یک تخصص در فقه خودش سالهای متمادی وقت لازم داره، ولی در این حال فل جمله به نحوی که انسان پاسخگوی مسائل اسلامی باشه، این معنا باید درش وجود داشته باشه، مخصوصا با توجه به این که سوالاتی که این روزها از همه اقشار مطرح میشه، حتی در بچه های 15 سال و کمتر و بیشتر گاهی سوالاتی درباره مسائل اسلامی از انسان میکنند که انسان متحیر میشه که یک بچه 15 ساله چطور اصلا توجه به این مسئله پیدا کرده و تو ذهنش این معنا آمده. البته اینها از برکات انقلابه، از برکات مطرح شدن اسلامه، از برکات فرهنگ اسلامه که در مدارس جدید ما به حمد الله پیاده شده و این مسائل در اونجا مطرح شده، و الا در زمان طاغوت چنین حرفهایی نبود، چنین سوالاتی نبود، به علت اینکه اسلام مطرح نبود تا کسی درباره اسلام سوالی داشته باشه، نقطه ابهامی براش وجود داشته باشه. هر کجا اسلام صحبت میشد جامعه متنفر از او بود، عملا تنفر از او داشت، مخصوصا قشر تحصیل کرده که حتی حاضر نبودن که با یک معممی مواجه بشن، تا چه برسه به این که درباره مسائل اسلامی بحث بکنن. البته اینها کلیت نداره که عرض می کنن. خب بعضی از مواردی هم پیدا می شد، ولی خب طبع کارو جو اینجوری اقتضا می کرد. اما در زمان ما مطلب 180 درجه اختلاف پیدا کرده و به طور کلی متعاکس شده. حالا هر کجا که میری اسلام مطرحه، سوال میکنن سوالات مختلف، و اگر ما نتوانیم پاسخگوی این مسائل باشیم، اون رسالتی را که با ایجاد انقلاب ما اون رسالت رو پذیرفتیم،
معنای انقلاب اینه. شما میگید التزام به شی، التزام به لوازم شی، انقلاب اسلامی کردید، معناش این است که میخواهید اسلام رو پیاده کنید، اسلام رو معرفی بکنید، جامعه رو با اسلام آشنا بکنید. کدام قشری این وظیفه و مسئولیت به دوششه؟ آیا غیر از تیپ روحانیت کس دیگری چنین وظیفه ای رو داره؟ پیداست که فقط ما مسئول در این رابطه هستیم. لذا برادران، من این رو با کمال علاقه عرض می کنم، وقتهای خودتون رو بی جهت صرف نکنید. تعطیلاتی که پیش میاد، مخصوصا متاسفانه که دیگه از حالا به بعد تعطیلات ماه رمضان و تابستانی تقریبا چند ماه تعطیل متوالی هست، 5-6 ماه تعطیل تقریبا دنبال هم وجود داره. به صرف این درس های رسمی حوزه نباید اکتفا کرد، حتی در فقه و اصول، در فقه و اصول هم نباید به همین درس های رسمی اکتفا کرد. درباره اونام باید برنامه ای باشه، مطالعه باشه، مباحثه باشه. اگر اهل نوشتن و قلم در اون رابطه هستید، مشغول نوشتن باشید. بالاخره ما انقلابی رو به وجود آوردیم، باید به تمام لوازمش ملتزم باشیم و بالاترین لازمش این است که دیگه استراحت و تعطیل و عرض می شود وقتها رو به بتالت گذراندن، اینا به طور کلی باید کنار برود. در هر عرض می شود وضعی، در هر شرایطی هستیم، ما باید این مسائل رو دنبال بکنیم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی همون طوری که به ما عنایت کرد و این موهبت بزرگ را به نام انقلاب اسلامی به ما عنایت کرد، برای انجام وظایف و مسئولیت های ناشی از این انقلاب هم همه ما را مؤید و موفق بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.